بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اصل دینمون خداشناسیمون، پیغمبرشناسیمون، امام شناسیمون، معاد شناسیمون ریشش فطریست، یعنی خداوند متعال در خلقت ما، ما را جوری آفریده وقتی از عوامل مصنوعی دور باشیم طبیعتمون گویا میشه. اینو خواهش میکنم که هم آقایان هم بانوان، جوانترها به خصوص دقت کنن. مثل اینکه ما از نظر طبیعی جسمانی وقتی آدم معمولی باشیم یه قسمتی از بدنمون که درد بگیره درد رو احساس میکنه. اگر یه کسی یه زخمی داشته باشه، دردی داشته باشه که درد رو احساس نکنه، خود این یه مریضیه، میبرن پیش اطباء متخصص که این چی شده که درد رو احساس نمیکنه. پس یه درد بالاتر داره و اون بیهستیه یکی از اعضاست. ما به طور فطری احساساتی داریم. روشنترین این احساسات احساس داشتن خداست. خدا داریم. یکی از اونها احساس لزوم یک کسیست که بین ما و خدا واسطه بشه و به ما بگه وظیفه تو نسبت به خدا چیست. یعنی ما فطرتاً احساس میکنیم که نسبت به خدا وظیفه داریم، فطرتاً احساس میکنیم خدا داریم، اما اون وظایفمون رو دقیقاً نمیدونیم. سلام علیکم. این وظایف ما نسبت به خدا کجاست، چیه؟ احتیاج به یه نفر داریم که از جانب خدا خبر بده. اون یه نفر اسمش رسوله. رسول یعنی فرستاده، یعنی پیام آور خدا، پیام بر خدا. پیام میبره، پیام میاره. خب پس دومین احساس فطری ما وجود پیام آوره. یک اینجوری که تالا پرسیده نپرسیده بوده کسی، منم اینجوری نگفته بودم، این اولین باره دارم با این بیان میگم، دقت بفرمایید. ما هم یک سنخیتی با پیام آور داریم. سنخیتمون چیه؟ منهای اینه که پیغمبر اکرم از نظر متافیزیکی با ما فرق داره و روحشون و نورشون و طبعشون و جسمشون فرق داریم، از نظر ظاهری ایشون بشر، ما بشریم. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. یوحا الی خیلی مهمه. یوحا الی. پس ما بشریم، سنخ پیغمبر هستیم. پیامبر تمام وظیفش تبلیغه، پس ما هم که سنخ او هستیم یه وظیفه تبلیغ داریم. این از نظر وظیفه تبلیغ. یکی از مهمترین مسائل دین تبلیغ خط دینه و فرمت سوم دینه. فرمت اولش چیه؟ توحید. فرمت دومش نبوت. فرمت سومش امامت. چون فرمت سوم امامته باید تبلیغ کنیم، ما هم اینو فطرتاً خودمون احساس میکنیم، هم خودمون احساس وظیفه میکنیم فطرتاً، و هم تبعیت ما از پیغمبر که تبلیغ کرده از اول تا آخر اینه که ما هم تبلیغ داشته باشیم. پیغمبر می‌فرماید که پیغمبر در تمام 23 سال نبوتشون هم تبلیغ کردن هم گفتن این حرفا رو به دیگران بگید. 23 سال رو ابسترکت کردن، خلاصه کردن، پروپوزال کردن. در آخر عمرشون 70 روز مونده به آخر عمرشون در قدیر فرمودن. وقت اونی که گفتن، دو تا جمله تو قدیر وجود داره که همه میدونید. یکی در بخش ششم خطاب قدیره که می‌فرمایند فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. این فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه به ما دستور میده که ما در صفحه 54، چون همه خطابهای قدیر ما و خطبه‌های فدک ما استاندارد صفحاتش مشخصه، صفحه 54 فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، این دستور پیغمبره. هر چه مرجع شما میشناسید، من تونستم برم خدمتشون، بعضی‌ها رو سعادت نداشتم خدمتشون برسم، پرسیدم که این جمله دلالت بر وجود میکنه یا نه. اونایی که مرحوم شدن تو این چند ساله و اونایی که زنده هستن، همشون جدا جدا که صحبت کردم گفتن دلالت بر وجوبه، فلیبلغ امر غایبه. در ادبیات عرب میگن گاهی امر غایب تأکیدش بر لزوم اطاعت بیشتر از امر حاضر. فلیبلغ یعنی اگه میگفتن که ایها الحاضرون بلغو، این یه جمله بود. فلیبلغ چون فا داره و لام امر داره تأکیدش بیشتره. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، کسی رام نذاشته. حاضران به غایبان، والد چیه معناش؟ فرزندار نه پدر. والد و ما ولد یعنی فرزندار، چون اونجا هم خانوما بودن هم آقایون. از اونجاهایی که پیغمبر خانوما و آقایون رو مساوی نگفته لیدیز فرست، نگفته جنتلمن فرست. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، باید حاضران به غایبان و فرزنداران به فرزندان تا روز قیامت برسونن. این صفحه 54. یه جمله بالاتر از این دارن و محکمتر از این در بخش دهم خطابه قدیر که من صفحشم الان خدمتتون عرض میکنم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و عجل فرجه.
صفحه 82 بخش ده خطابه قدیر. الا، الا یعنی چی؟ یعنی اتنشن بلیز، توجه کنید، بیدار باشید. الا و ان رأس الامر بالمعروف، رأس یعنی قله امر بالمعروف، ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر، یعنی قله امر به معروف اینه که به حرفای امروز من برسید و به کسانی که حاضر نیستن اینجا برسونید. و تعمروه به قبوله انی، و غایبان را که اینجا نیستن امر کنید که از من بپذیرن این تبلیغ را. و تنهوه عن مخالفته، و شما اون غایبین را که الان اینجا نیستن نهی کنید از مخالفت علی. فانه امر من الله و من. این دوتا جمله رو من چون شعورم واقعا اینقدر کمه نمیفهمم، این دوتا جمله رو به هر مرجع تقلیدی که هم عربی بلدن هم با لسان روایات و آیات قرآن واردن، گفتن دلیل بر وجوب شدید میکنه. اینی که امر به معروف یعنی امر میکنم که غیبت نکن، نهی میکنیم که ربا نخور، امر میکنیم که خانم حجاب داشته باش، نهی میکنیم از بی عفتی. اما قله این امر به معروف ها اینه که حرفای روز قدیر پیغمبر رو ابلاغ کنیم. ما قول میدیم که اگه بلد بودیم جواب بدیم، اگه بلد نبودیم میگیم ما جوونیم، میریم یاد میگیریم و میایم میگیم هفته‌های دیگه. افراد امیدشون و نظرشون نسبت به مسائل مختلف ممکنه که خیلی نزدیک باشه ولی یکی نیست، سطحش مختلف، تولرانس داره، یکی خیلی زیاده یکی خیلی کم. شما سوالتون از من اینه که امروز در زمان امروز تبلیغات دینی اثر داره یا نداره؟ بنده به سه دلیل معتقدم که تمام تبلیغات ما هر چقدر ضعیف باشه و از افرادی مثل من که نه سواد درست حسابی دارم نه تقوای درست حسابی اثر دارم. به سه دلیل بگم. سه دلیل: اولین دلیلم اینه که اینو بارها گفتم، شاید توی جلسات خصوصی گفتم، یه مرجع تقلیدی رو من میشناسم که 66 سال پیش مرحوم شده. ایشون یه فتوایی داده، خیلی معروف فتواست. فتوایی که داده اینه: اگر همه دنیا تاریکی مطلق باشه و یک شمع در همه دنیا روشن کنم، ما دیگه تاریکی مطلق نداریم. یعنی یک شمع در همه تاریکی دنیا اثر داره. اسم این فتواشو گذاشته ریلیتیویتی یا نسبیت. این مرجع تقلید مرحوم حجت الاسلام آلبرت اینشتین. آلبرت اینشتین چند تا نظریه داره در فیزیک، یکی کوانتومه، یکی مهمترینش، یکی از مهمترینش نسبیته. نسبیت که میگه یعنی همه چی اثر داره. من به این مسئله خیلی معتقدم. دو، قرآن کریم. مرحوم اینشتین، آیت الله العظمی اینشتین 64-5 سال پیش مرحوم شده و این نظریه رو داده. قرآن کریم 1400 خورده ای پیش. خیلی حرفا داره. یکی از اون حرفاش که خیلی دقیقه اینه: فمن یعمل بخون بقیه شد مثقال ذره خیرم یرهو و من یعمل مثقال ذره شرم یرهو. نمونم کوه شر و خیر هر دو مذکره. تو مؤنثه ما شر نداریم. فمن یعمل مثقال ذره خیرم یرهو و من یعمل مثقال ذره شرم یرهو. این مثقال ذره رو دلم میخواد ترجمه که میکنم هم آقایان هم بانوان این ترجمه منو دقیق گوش کنن. یه مثقال واحد کشیدنی نیست. مثقال یعنی به اندازه سنگینی. باید یک واحد داشته باشه مثل ذره. مثقال یعنی به اندازه سنگینی ذره. ذره یعنی کوچکترین موجود. کوچکترین موجود یه وقتی مولکول بوده، یه وقتی قدیما یه سنگ کوچولو بوده، حالا نوترون و پروتون و الکترونه. خیلی دقیقه این. کسی که به اندازه پروتون، نوترون، الکترون، اجزای اتم کار خیر انجام بده، نتیجه‌اش این قرآن گفته. من تا حالا از قرآن به لطف امام زمان علیه السلام دروغ ندیدم. دروغ که ندیدم چی؟ مبالغه هم. از من بپرسید مبالغه کجا داره که قرآن نداره؟ در گوش ماها وقتی میخوام بفهمیم سوره یاسین میخونم. بعض وقتا بچه های من که به اصطلاح بچه هاشون میارن میگن از اون نقاب میخون، میگن باشه. در گوش بچت از اون نقاب میخونم، در گوش خودت یاسین. در گوش من که یاسین خوندن این آیه خیلی جلب توجه کرد: و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له این هو الا ذکر و قرآن مبین. و ما علمناه الشعر، به پیغمبر شعر یاد دادیم. شعر یعنی صنعت منطق ارسطو، صنایع پنجگانه منطق ارسطو. یکی شعر. شعر یعنی مبالغه. وقتی شعر رو میخوان تعریف کنن در کتابهای منطق میگن اکذبه اعذبه. ترجمه کنم اینا گرواراترینش. شعر اینجوری. شعر یعنی مبالغه. شعر به معنای کلام منظوم نیست، منتها بیشتر مبالغه ها در کلام منظوم لذا معروف شده. خب و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. سزاوار پیغمبر شعر نیست، یعنی پیغمبر مبالغه نمی کنه. پس فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، دقیق دقیق در جای خودش قرار داره. اینم دو. سومیشو اگر اصرار کنی امر کنی میگم. سومیش تجربه شخصی خودم. الان تو جامعه راه بریم، دیگه تعارف که نداره، جلسمون تقریبا خصوصیه. من تو جامعه راه برم، این جوانم تو جامعه راه بره، عموم جامعه میگم ها، متدینین شب جمعه تو مسجد هیئت نه، همینجوری تو جامعه تو خیابون راه بریم، به کدومون بیشتر احترام میذارن؟ به ایشون. به من آخون کمتر احترام میذارن، فکر میکنن که من هر چی هستم، منی که به هم خیلی کم احترام میذارن. تو اسنپ که سوار میشم اول با اشاره شروع میکنه یه چیزایی به من میگه، بعد با هم رفیق میشیم، من هر جا تبلیغ کردم اثر کرد، هر جا. منطقه ماها خیلی عجولیم، فکر میکنیم وقتی که من مثلا میگم برای یه خانومی که بعد حجاب بی حجاب تو ماشین نشسته باهاش صحبت کردم، همونجا به تاکسی بگه نگه دار، یه نقاب بخره، نقاب بزنه، بعد یه استغفار بکنه بره، اینجوری نیست. تأثیر زمان میخواد. پس تجربه من اینه، من شخص من یه روزخون دونپایه هستم واقعا، نه سواد درست حسابی دارم نه تقوای درست حسابی، هر جا با هر کس صحبت کردم اثر داشت، اونتا با دو تا شرط. بگم دو تا شرط رو. شرط اول محبته، از محبت خارها گل میشن، از محبت سرکه ها مل میشن، از محبت شیر موشی میشن، از محبت زهر نوشی میشن. این یکی. دوم که این از زیساب فولدر های محبت تواضع. من تواضع چی تعبیر میکنم؟ عدم تکبر. چون میگم تواضع معناش اینه که من بالا باشم خودم بیارم پایین، من بالا نیستم. تواضع مال سلمان، ابوذر، امام حسن، امام حسین، مال حذیفه یمانیه. من تواضع ندارم، من اگر خیلی هنر کنم خودمو بالا نبرم. بچه ها، دخترا و پسرا، به بزرگا جسارت نمی کنم. هر وقت سعی کردم ولو فیگور اینو بگیرم، هر وقت فیگور عدم تواضع گرفتم. دقت کنید، فیگور یعنی ادای عدم تواضع رو در آوردم، تبلیغ من اثر کرده. تا چه برسه به اینکه واقعا از درونم خواسته باشم تکبر نکنم. خدا به پیغمبر دستور داده فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر کن پیغمبر، همونطوری که پیغمبران اولو العزم صبر کردن. صبر به معنای سکوت نیست، صبر به معنای تحمل سختی هاست. ما وقتی که تا چند سال پیش میرفتیم قله های بلند ایران، افرادی که با من می اومدن دفعه های هفتم هشتمشون بود، چون دفعه اول دوم نمیشه بریم علمکوه یا بریم دنا یا بریم کرکس، دفعه اول باید یه تمرین کنم. وقتی میخواستیم بریم گفتیم که تحمل باید داشته باشی، یا گرسنگی، خستگی. یکی از چیزایی که تو کوه کشنده هست اینه که یکی یهو بشینه بگه دیگه نمیتونم راه برم. بزن کوهنوردای پخته وقتی ببینن یه عده افرادی مثل ما ضعیف هستن با ما همراه نمیشن، چون میترسن ما بشینیم اونا رو نگردیم. صبر، صبر در بالا رفتن، صبر در حرکت، صبر در کشیدن کوله پشتی، صبر در نداشتن آب کافی. در کوه خیلی اتفاق میفته. اگر صبر کنیم و کارمون رو انجام بدیم به نتیجه میرسیم. اگر ما منظورمون از تبلیغ فقط صندلی های مخصوصی باشه درسته این حرف، ولی منظور از تبلیغ نشستن روی صندلی های خاص نیست. صندلی روزه در حسینیه، صندلی منبر در مسجد، صندلی پیشنمازی در مساجد، صندلی سخنرانی، اصلا تبلیغ اینا نیست. اینها هم اتفاقا صندلی های تبلیغ وقتی فردی باشه و فیس تو فیس باشه و و چشم دو چشم باشه خیلی بیشتر اثر میکنه. صندلی تبلیغ لازم نیست روی منبر مخصوص تبلیغ باشه. کار، تلاش، تدریس، کارگری، جارو کردن، لباس پوشیدن، غذا دادن، سرویس کردن، سرویس شدن، هر کاری که انسان داره میشه چهره تبلیغ را در اونجا به بهترین وجه درست کرد. یعنی چی؟ یعنی اینی که بنده کارمند یه اداره هستم، نشستم به شدتم مراجعه دارم، مردم تو صف وایستادن به من مراجعه کنن، یه کار فنی، یه کار علمی، یه کار اجتماعی، یه کار مادی، وقتی مردم میان من با مردم کار دارم دیگه، قیافم، لباسم، نگاهم، برخوردم، جواب دادنم، تلفنم، پاشدن و نشستنم، تمام اینها تبلیغه. لذا شما به یه اداره که میرید وقتی یه نفر متواضعه برمیگردید میگید که چقدر آدم رو جذب میکنه، من دلم میخواد همیشه کار من رو ایشون حل کنه. حدود 60 ساله ما رفیق جونجونی هستیم با ایشون، با افتخار ماست، خیلی خوش آمدید. وقتی که شما میدید یه نفر یه کارگر داره آجر میندازه، وقتی صاحب کارشو میبینه اگه اینجوری کنه ضد تبلیغه، اگه بگه حاج آقا دست شما درد نکنه که منو به این کار آوردی که من دارم آجر میندازم، این خودش تبلیغه. همه جا، همه وقت ما یه برندی درست کردیم، آقایان و بانوان پیارسال، یادتونه دیگه شما، برندی درست کردیم، همه جا، همه وقت، با همه کس میشه صحبت خطاب قدیر کرد. اینو برای خطاب قدیر گفتم، ولی اصل تبلیغ اینه، همه جا، همه وقت، با همه کس میشه صحبت دینی کرد. شما اینو از من بپرسین که این برند رو، حالا نه خود برند رو، معناشو از کی یاد گرفتی؟ امروز از زرتشتی ها. تو شهر تهران چند تا حسینیه ما رو زرتشتی ها داریم؟ چند تا مسجد داریم ما زرتشتی ها؟ چند تا دانشگاه داریم مال زرتشتی ها؟ هیچی. چند تا جای آپارتمان داریم اعلام کرده بودن که اینجا مال زرتشتی ها؟ نداریم. تمام زرتشتی ها، بچه هاشون، دختر هاشون، پسر هاشون دارن تبلیغ میکنن. بگو به چه دلیل؟ به این دلیل که 40-50% مولودهای تازه مولود اسمهاشون تو اداره ثبت اسم ایران باستانه، ولی اسم زرتشتی. من اینو چند دفعه گفتم، شاید بعضی از شما نشنیدید. اپل فور چند سال پیش بود؟ 8 سال پیش بچه های من از آمریکا، بچه هایی که من میگم یعنی دوستانم، شاگردان از آمریکا، برای من یه اپل فور آوردن، آکبند. اون وقت آیت الله استیو جابز هنوز زنده بود. خب اپل فور هنوز دارم. اپل و بچه ها گفتن بیان مثل کاغذاشو سرورقاشو اینها رو باز کنن و را بندازن و را انداختن. وقتی راه افتاد روشن شد دیدم توش یه برنامه داره، برنامه نامها، 3000 تا نام، نامای ایرانی، ساخت استیو جابز، آکبند از آمریکا، 3000 تا اسم، 1000 تا اسم دختر، 1000 تا اسم پسر، 1000 تا اسم مشترک. یک دونه از این اسما نه فاطمه داشت، نه حسن داشت، نه علی داشت، نه محمد، تمامش اسم ایران باستان، به عنوان ایران باستان، ولی اسم زرتشتی ها. اینقدر اینا تبلیغ کردن که تو خانواده های مذهبیمون وقتی میبینیم چادر داره، رو میگیره، نماز اول وقت میخونه، قرآن میخونه، خطاب قدیر میخونه، بچه هاشه که میبینیم، میبینیم اسما رو گذاشته. پس تبلیغات اونا موثره. چجوری تبلیغ کردن؟ فیس تو فیس. من این 2-3 روز اخیر چند تا اسنپ سوار شدم. نوع راننده های اسنپ میدونید که به اصطلاح کارشون رانندگی نیست، از هر 10-15 نفر یکشون راننده ماشینه، نوعا مثلا یا مهندسه یا به اصطلاح فوق لیسانسه یا کاسب بوده، شکست خورده نشده، داره اسنپ کار میکنه. باهاشون که صحبت میکنم معمولا میپرسم چند تا بچه دارین اسمشون چیه؟ بیش از 50% اسم کسانی که بچه های 2-3 ساله و 5 ساله دارن اسمه های زرتشتی. پس کار اثر میکنه. چجوری کار میکنن اینا؟ معروف شده تو جامعه ما. زرتشتی ها چقدر با اخلاق هم، چقدر با کلاس هم، چقدر با محبت هم، چقدر مهربون هم. یه جوری کار کردن که نبگم. بزن من آخوند مذهبی رو که وقتی میبینه اونشو برمیگردونه. ولی وقتی که من از میدون ونک تاکسی سوار شدم، داشتم میرفتم نمیدونم کجا، چهارراه ولی یسر، خط ماشین خط بود، توی خط ویژه هم تاکسی خطی بود، یه دختری پیاده شد بسیار بدحجاب، یه پول مثلا باید 2 تومن میداد، یه 10 تومنی داد. راننده شروع کرد باش دعوا کردن. گفت خانم جان 2 تومن میخوای بده، 1 تومن میخوای، 1000 تومن میخوای بده، این چه وضعشه؟ من نمیتونم، این خیلی ناراحت کننده است، خیلی برای پول خود ندارم. راننده شروع کرد به شدت به این خانم اعتراض کرد، بدحجابم بود. منم آخون جلو نشسته بودم. 3 تا عقب بودن، یکشون پیاده شد. گفت پول خود ندارم، خب چیکار کنم اینا؟ گفتم که با همین مواجه. دخترم شما بفرمایید پولتون رو بذارین تو جیبتون، من تقدیم میکنم. همونجا پول خود داشتم، برداشتم به راننده دادم. تو این چند ثانیه این دختری چیکار میخواست بکنه به خاطر این دوتا بود؟ نمیتونم بگم. خدا حجت رو بر من تموم کرد. با یه 2 تومن تو این زمانه این کسی که حجابش 100% آنتی من بود. اما بسیار 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 تحت تأثیر قرار گرفته. حالا این خاطره که یه چیز خیلی معمولی است. 3-4 ماه پیش من یه جایی رفتم، از من خواسته بودن که برای یه جمع محدودی صحبت کنم، سخنرانی کنم. یه اصل مؤسسه خاص بودن و مرد بودن، ما رو خودشون اومدن با ماشین بردن. من دیدم که دوباره با ماشین بخواهم من رو برگردونن، راهم دوره، خواهش کردم که با ماشین دیگه من رو برنگردن، یه تاکسی برای من بگیرن. دقت کنید اینا همش نکته داره. خواهش کردم یه راننده یه ماشین معطل من بکنن برای رسیدن بخونن. گفتم اومدنی؟ به خاطر اینکه می‌خواستیم من سر وقت برسم، ماشین آوردیم، من آوردیم. الان من عجله ندارم، می‌خوام برم خونم. با تاکسی هم می‌تونم برم. آخه یه راننده یه ماشین معطل من بشه، این خلاف نامردیه. و نمی‌خوام. شام اینا نونم بیار، با نون بخوریم، با نون بربریم. گفتم که من با ماشین نمی‌خوام برم. این مسئله بسیار برام جالبه و لطف خدا. اینا اصرار کردن، گفتم نه، خواهش میکنم. اینا یه ماشین گرفتن، آژانس، نمیدونم اسنپ بود یا اسنپ بود، اینو یادم نیست، ولی بعد از اسنپ بود، چون تو همین دوستمان اومدن منو بدرقه کردن تو حیات اون مؤسسه که بود. من سوار ماشین میشم، دیدم ماشین درش بازه، در طرف راننده و رانندهش نیست. من تعارف کردم، نشستم جلو. گفتم راننده، گفتن که داریم اون بر از شیرنی های جشن پذیرن. من تو این نیم دقیقه که نشسته بودم تو ماشین، ما دهاتی ها خیلی دهاتی هستیم، به تمیزی و نظم من خیلی حساسیت دارم، مخصوصا تمیزی ماشین. وقت یکی از حساسیت های من اینه که بعضی وقتا بعضی هستم ماشین هاشون همینجوری با این چی برپاکم پاک میکنم، ولی گوشه های ماشین لرد میگیره، خیلی بده. من حساسیت دارم. این ماشینی که اومدم نشستم دیدم یک ذره ته شیشه ها لرد نداره. تو ماشینم نگاه کردم، دیدم خیلی ماشین تمیزه. راننده که اومد، من نشسته بودم، بالاخره آخوندم دیگه، سنی آزم باشده، معلومه من 40 سالمه، قربونت برم. گفتش که با اینکه میدونم دروغ میگی خوشم میاد. وقتی نشسته بودم تو ماشین، این اومد، قبل از اینکه برسه من سلام کردم. این نکته اول. وقتی سلام کردم، خب اون براش خیلی جالب بود، من سنم بزرگتر، اونم آخون نشستم، سلام کردم و گفتم خسته نباشید. نشست، این میزبانای منم وایساده بودن که ما رو بدرقه کنن. بعد از اینکه بدرقه کردن، اولین که حرکت کردیم گفتم آقای راننده دستت درد نکنه. گفت فوروارد، البته فوروارد نگفت، به فارسی گفت. گفت برای چی؟ گفتم برای اینکه شیشه های ماشینت حتی لرد نداره. یهو گفت ماشاءالله شما چقدر دقیقی. من خیلی به نظافت علاقه دارم، هر روز چند دفعه شیشه های ماشینم رو تمیز میکنم. گفتم نه همه تمیز میکنم، ولی تو لردای اون ته شیشه هارم گرفتی. خب چقدر به من نزدیک شد؟ خیلی. اومدیم حرکت کردیم، راهمونم دور بود از مرکز شهر، داشتیم میمدیم تو دهات خودمون که مخصوص بگرده. گفتم که اسمتون چیه؟ گفت کارنیک. گفتم که خیلی خوشحالم، از برادران ارمنی و مسیحی هستیم. گفت بله. گفتم خیلی خوشحالم، شروع کردیم صحبت کردم. از مرکز شهر تا منزلمون که تجریشه ما با هم صحبت میکرد. کجا زندگی میکنی؟ گفت توی تهران پارس. گفتم تهران پارس رو میدونی کیا ساختن؟ گفت نه. گفتم تهران پارس و نازی آباد و شهرک غرب و آلمانیا ساختن. خیلی براش جالب بود، مسیحی هم بود، مال طرفای ارومیه اونجا هم بود، ولی خیلی مؤدب بود انسان. چند تا بچه داری؟ دو دختر دارم. ازدواج کردن؟ یکیشون نامزد 24 سالشه، یکیشون امسال پیش دانشگاهی داره میره دانشگاه 18 سالش. اینا رو یادم همش. اسمشون من پرسیدم. یادم نیست. خانومت کارمنده؟ گفت نه، خونه داره، هم بچه ها اداره میکنه. تو کار چیه؟ کار اصلی من همین آژانسه. من کارمند بودم تو ادارات، بازنشست شدم، الان با آژانس چهار روز کار. صحبت کردیم رسیدیم در خونه. وقتی رسیدیم در خونه، ببخشید انقدر مفصل میگم. حاجی ببخشید. اکسکیوز می. شما رفتیم اون منزل، بعد اومدیم باریکالله. یادت باشه جایزه داریم 110 تا خطاب قدیر، 135 تا خطبه فدر. این 110 نام علیه، 135 نام حضرت فاطمه است. کسانی که من میخوام بهشون جایزه بدم اینجور جایزه میدم، میگم که 110 تا 135 تا اینا رو بیا از منزل ما بخر، پخش کن تو مردم، جایزه شد. خدا خیرتون بده. رسیدیم در خونمون، بهش گفتم که کرایه من چقدر شده. یکی از چیزهایی که آقایان بسیار در تبلیغ دینی مؤثره اینه که خانمای چادری و آقایون ریشدار و ظاهر متدین از نظر پولی لارج عمل کنن. از بزرگترین عوامله. من خودم به خاطر اینکه لباس عبارمامه دارم و معروفه دیگه، میگن که آخونده داشت غرق میشد، هی گفتم که حاج آقا دستتو بده من، دستشو نده، این بغلش وایساده بود، گفت اینا دست بده ندارن، دست بگیر دارن، بگو دست منو بگیر. 7-8 دفعه گفت دستو بده من، ندار، داشت غرق میشد، گفت دست منو بگیر. دفعه اول دستشو گرفت اومد بالا، لذا اینو به ما بستن. البته بیخود میگن، خیلی بدتر از این هستن. بهش گفتم کرایه من چقدر شد؟ گفت کرایه شما رو دادم. گفتم حتما. گفت بله. گفتم به برکت معتقدی؟ این کارو 3-4 ساله دارم انجام میدم. امروز یه 5 تومن 10 تومن چقدر پوله؟ هیچ. گفتم به برکت معتقدی؟ گفت بله. گفتم من یه کوچولو یه برگه میدم، دعا میخونم. اون کی بود؟ گفتم مسیحی. من کیم؟ آخوند. یه 10 تومنی در آوردم، یه جمله از خطاب، معتقدم به اینا، یه جمله از خطابه قدیر، یه جمله از خطبه فدک خوندم، دمیدم. دمیدم یعنی چی؟ فوت نه، فوت باطل میکنه. و من شب نفاثات فی العقد. ها، بزرگان ما میدمیدن در قضا و اینا. دمیدم بهش دادم. چجوری برخورد کرد؟ از تاکسی پیاده شد، دلا شد، دستشو اینجوری کرد، گفت حاج آقا منو خجالت دادی، مسیحیه حدود 55 ساله، برای چقدر؟ 10 تومن. 10 تومن مبلغی نیست، نحوه رفتار. بعد بهش گفتم که یه کاری دیگه هم دارم، میشه یه دقیقه اینجا معطل بشی؟ تو یه دقیقه که هیچی، بگو 2 ساعت وایسا. این کاری که تو کردی من 2 ساعتم بگی معطل میشه. مثلا اول یه جوری گفتم که فکر کرد که مثلا یه مسافری میخوام سوار کنم. گفتم الان اومدم، با اینکه عصا دارم و سخته، از دم در رفتم. من یه یخدون دارم مثل پیرزنهای قدیم. پیرزنهای قدیم شما میدونید دیگه، مادر بزرگام جدا تو پستوشون یه یخدون داشتن، چوبی بود، خیلی چیزای قیمتیشون اونجا قایم میکردن، قفل بود همیشه. نوه هاشون که میومدن، شکلات اون وقتا نبود، شکر پنیر بود و شیرینی بود و اینها، یا لباس های قیمتیشون یا سکه هاشون اونجا میذاشتن. من یه یخدون تهیه کردم تو اتاق خواب خودم تو پایین. اومدم تو یخدونم، دیدم نه یه خونه ما بگی منم از اونا میخوام، میگم به شرط که نگی نه قول بده. اومدم تو یخدونم، دیدم که یه دونه از این شکلات های مرسی بزرگ دارم.
یه دونه
هم دیدم از این شکلات های سوئیسی دارم. معمولا شاگردای من از همه دنیا که میان، اگه چیزی برای من بیارن، یا شکلات میارن یا اتکلون میارن. دیروز یه اتکلونی آوردن از انگلیس، هنوز نگاه نکردم مارکشو ببینم. احتمالا دیورسنسه، ممکنم از فندی باشه، ممکنم از دیویدوف باشه، ممکنم از ورساچه باشه، نمیدونم. دیدم یه دونم از اینا دارم، این دوتا رو برداشتم. خدایا به قصد اینکه این مسیحی به اندازه یک اپسیلون به تشیع علاقمند باشه. اومدم دم در گفتم خیلی معذرت میخوام، معطلتون کردم. بعد نگاه کرد به اینا، خدای من شاهد، میخواست بیفته به پای من. گفتم این دوتا دخترت که تعریف کردی، این دوتا شکلات رو بده به ایشون، بگو یه روزخون دونپایه سوار کردم، یه نیم ساعت سروبی با هم بودیم، اینا رو برای شما فرستادم. به قول یکی از بچه‌ها که برش تعریف کردم، گفت الان برای 10 مسافر اینو چیکار میکنه؟ آقا دست بریز، نه دست بده، دست بریز. شارژ بودن از نظر مالی، خدا میرسونه. یکی از خصوصیاتی که عراقی هایی که اومدن ایران دارن، چون ما خیلی فامیل داشتیم از اونا که برگشتن از ایران، سفره معاودین وقتی صدام اینا رو بیرون کرده بود، میرفتیم قم، مشهد، مهمون اینا، سفره میچیدن که آدم فکر میکرد که اینکه سفره صبحونه اینجوری چیدی چه خبره، تمام سرمایه‌شون همین سفره. عراقی الان هم اینجوری هستن، اربعین اینایی که پذیرایی میکنن تو راه ها، بعضی وقتا تمام هستیشونو میدن. میخوام اینو بگم بچه ها، محبت، تواضع، ببخشید، عدم تکبر، دست عطا کننده. این دست عطا کننده رو روایات چی میگن؟ اگه گفتیم بچه ها، ید اولیا، ید سفلا. ید سفلا یعنی گیرنده. وقتی من پول میگیرم، اینی که میده دستش بالاست، دست من پایینه. امام علیه السلام میفرماید اگر ید اولیا نداری، سعی کن ید سفلا هم نداشته باشی. نه امام فرمود، یعنی به ما گفتن ید اولیا داشته باش. اگه نمیتونی ید اولیا داشته باشی، ید سفلا نداشته باش. اگه نمیتونی دهنده باشی، گیرنده هم نباش. سعی کن دهنده باشی. اینو من امتحان کردم، خیلی اثر داشت. من راجع به خانواده خیلی حرفا دارم. من این درس رو از مرحوم پدرم گرفتم. حاج آقا شما ارتشی بودی، تاجر بودی، کارخونه دار بودی، کار تولیدی داشتین دیگه. از من بپرس پدر چی کار بوده. جان بپرس. پدر من بلیت فروشی شرکت واحد بود و تمام زندگیش هم همون. 60 سال پیش که ما از آذربایجان اومدیم، منزلمون آخرین نقاط غرب تهران ته هاشمی بود که الان شده بزرگراه یادگار ما. دورش هم میدون به اصطلاح بیابون بود. ما اونجا مستأجر بودیم تازه. پدر من اینجوری بود، من لارج بودن رو، سخی بودن رو، دست و دل باز بودن رو از پدرم یاد گرفت. یه پدر کارگر. مادرمونم مرحوم شد، او زن بابا داشتیم. تو یک اتاق زندگی میکردیم. من در 35 سال زندگی با پدرم ندارم نشنیدم. این رمز موفقیت. ببخشید خانم، تو رو خدا اگر اشکالی داشتید خصوصی بیاد با من صحبت کنید. پدرم میگفتش که آدم مرد اگر خیلی پول داره نباید به زنش بگه، اگر بگی زن میلکسد، یعنی افراط میکنه. اگر بگه ندارم زن گصه میکنه. این دوتا کلمه من یادمه. بنده الان که نشستم اینجا به همسرم یک بار نگفتم کی از من طلبکاره که احساس کوچیکی بکنه، یک بار نگفتم به کی کمک کردم که ایشون احساس بکنه که تفوق برمیداره. باور میکنی اینو؟ شما باور میکنی؟ شما آقای مهندس باور میکنی؟ نکردم این کارو. آبروی خودمو جلوی همسرم نگه دارم. یک، دو. چند سال با هم دیدیم؟ نزدیک 60 سال. من 46 سال ازدواج کردم. یک بار از همسرم نپرسیدم این پولایی که گذاشتم تو خونه خرجی چی کردی؟ ببینید الان وضو دارم، تقریبا رو به قبله نشستم. یک بار نپرسیدم. ایشون اومده توضیح بده، گفتم ببخشید من وقت ندارم، شما بگیم پول بدم. جاهایی شده ایشون گفتن که فلان چیزو بخر، حتی من یادم رفته. چند روز بعد این یکیشو یادمه. یه بار مهمون داشتیم، گفتم میوه، گفت نداریم. گفتم چرا نگفتی بخرم؟ گفت پری روزها گفتم میوه بخر یک بار، شما نخریدی. گفتم حتما صلاح نمیدونی. این نتیجه رفتار منه. من نسبت به زن بچه‌ام سخت نگرفتم. بذار تبلیغاتم موثره. آقایان جوانا، مسافرتی نرفتم مگر اینکه همه صبح‌ها بعد از صبحونه هر جا بودیم تو بیابون داشتیم میرفتیم، مشهد تو راه گرگان، مینودشت، تو شاهرود، تو هر جا که بودیم صبحونه که میخوردیم سر صبحونه من کلاس داشتم برای بچه‌ها. بچه‌ها حتی تو دبستان که بودم یکیشون میگفتم رساله بخون، یکیشون یه دونه حدیث اخلاقی، منم از روی مقتل برای فرزندانم روزه میخونم. الانم که الانه وقتی میشینیم تو خونه بچه های من میگم بابا یه چیزی بگو، یه روزه بخون، یه توسل بکن. یک، احترام زن. یک بار من جلوی بچه هام یه جمله ای که همسرمو سبک بکنه نگفتم ایشون هم میدونم. بذار بچه ها احترام میکنم به من. وقتی احترام بکنم من میگم چادر. شما میدونید در اطراف من چند تا خانم نقابی هست؟ حدود 100 تا. یکیش خانم خود شما. بگو اولین کسانی که نقاب زدن کیا بودن؟ دخترم بود و دوتا عروسم. دیگران از اینا یاد گرفت. این مال چیه؟ مال اینه که هرچی بچه هم خواستن در قدرتم بوده انجام داد. ببخشید یه چیزی خیلی خصوصی میگم، بنده در خیلی از مسافرات ها یه رستوران هایی دیدم خیلی سطح بالاست، لباس عوام ما عوض کردم، بلوز شلوار پوشیدم، بچه هامو بردم رستوران های سطح بالا که اینا بعدن احساس حقارت نکنن. نخوردم، نپوشیدم، چیزهای گرون قیمت نخریدم، بچه هامو اشباع کردم. الانم که الانه بچه های من احساس کمبود نمی کنم. سه تا پسرهای من، یعنی دو تا پسرم دامادم، وقتی تلفن اومد اول 900 چند بود؟ 11. بعد از مدتی شد 912. گرونترین تلفن هم 912-100 بنده. هیچ کدومشون برایشون موبایل نخریدم، هیچ کدومشون هم موبایل اومد تا 2-3 سال موبایل نداشتن. بعد 912-100 تموم شده بود، سپردم به بچه ها از کل ایران 3 تا موبایل پیدا کردم، 100 به هر 3 تاشون موبایل دادم. موقعی موبایل دادم که دیگه موبایل بازی نکنم. میخوام اینو بگم، اما نقش اولیه مال کیه خونه است؟ زن خونه و مال مرد خونه. اگر مرد و زن با هم رفتارشون درست باشه، بچه ها مذهبی صحیح با شخصیت راستگو تربیت میشن. زمینه که من چون دهاتی هستم پولم نداشتم، فرض کنیم تلویزیون خونم نیاوردم، وقت نداشتم تلویزیون ببینم. الان 3 تا بچه های من هیچ کدوم تو خونه هاشون تلویزیون ندارن، ولی به روزم، آنلاین هم، آپگرید هم. این رفتار پدر مادره. ببخشید، شما از جز نزدیکترین بچه های من هستید و اینجا چند تایی دیگه هم دارم. خیلی وقتا من احترامی که به پسرام میذارم از شما بیشتره، چون شما شاگردم هستی، چون شاگردم هستی دوتا عذرخواهی میکنم تموم میشه، ولی به بچه‌ام بی احترامی بکنم این همینجوری میمونه ادامه پیدا میکنه. سعی کنم یه لاین اوریجینال در اطلاع‌گیری از کتاب قدیر و فدک داشته باشم. هم قدیر هم فدک ما شرح کتابمون چاپ شده، شرح مفصل قدیر چاپ نشده، ولی قدیر خطبه قدیر جمله به جمله 260 صفحه است، 260 جمله رو توضیح داده. اعتقادات در خطبه قدیر داریم، امام زمان در خطبه قدیر داریم، این 2-3 تا کتاب اصلا درباره خطبه قدیر. درباره خطبه فدک یکی از الطافی که مادرم به من داشتن اینی که ما سال 82 خطبه قدیر رو شروع کردیم، من سال 71 140 جلسه در شرح خطبه فدک و حضرت زهرا صحبت کرده بودم. اینا شده 3 جلد کتاب به نام شرح شکوه یاس گفته، یعنی شرح خطبه قدیر. توصیه میکنم اونایی که میخوان تخصصی اسپشیالی کار کنن، این 3 تا جلد شرح خطبه فدک رو به عنوان درس داشته باشن. کلن پیشنهادم کتاب خوندن فقط نیست، کتاب خوندن تدریسی و تدرسی. تدرس یعنی درس بگیریم، تدریس یعنی درس بدیم. هر چقدر شما معلم خواستیم، من بچه هم هستم، به شما درس میدم، هم زنانه هم مردانه. ما سیدی هایی هم داریم که تو کلاس های درسی من، مثلا توحید در خطابه رو من 1 سال در یکی از کلاس های مسنم که سه‌شنبه هست گفتم، همش ضبط شد. گوش کردن این فولدرهای صوتی برای جوانا خیلی مهمه، به شرطی که گوش میکنن خلاصه‌شو بنویسن. یه خاطره کوچیک بگم، عرض کنم خدمت شما که استادی داشتم به نام دکتر شیخ مهدی یزدی. چیه یزدی؟ خط الکریم حائری یزدی. ایشونو میگفتن تنها فیلسوف شرق و غرب ایرانه، همینطورم بود. دوتا زبان بلد بود غیر از عربی و فارسی، انگلیسی فول کتاب نوشته به انگلیسی و فرانسه هم بلد بود. ایشون استاد فلسفه من بود، درساشو ضبط میکردم. بعد از منزل ما خیابون ری تا بالای میرداماد پشت اون پمپ بنزین ایستگاه مینا که منزلشون بود میومدم، این فولدرهای درس ایشونو گوش میکردم. سر چراغ قرمزا یه دفتر کوچولو داشتم، وقتی چراغ قرمز طول میکشید این قسمت که گوش کردم خلاصهشو مینوشتم. جوانان امروز در خلاصه کردن و نوشتن و خوب گوش کردن فعال نیستن. خواستم بگم تنبلن، تنبل میشه، نمیگم تنبلن، فعال نیستن. اگر بچه ها این کارو بکنن، فولدر توحید، امامت، اخلاق، معاد، خصوصیات پیغمبر، نکته های مختلفی رو از کتابه قدیر و فدک دارن در اختیارتون میذارن، همش آماده است. یعنی با مراجعه 3 دقیقه ای، من 4 تا هارد اکسترنال دارم، خودم همه اینا رو ضبط کردم. حالا یه دفعه به شما گفتم اینو ضبط کن بریز تو هارد، نه همشو خودم این کارو کردم، همشو دارم بدون اسم مجانی در اختیارتون میذارم به شرطی که کار کنه. نوشتن جوونا آدمو خیلی باسواد میکنه، نوشتن و خلاصه کردن. من یه استادی داشتم رضوان الله علیه، قد شما چقدره؟ 190. اگر نوشته های ریز ایشون رو هم بذاریم از قد شما بلندتر میشه. امروز یه دفتر نشون دادم، شما بودین؟ مال سال چند بود؟ 45. دفتر چی بود؟ بفرمایید. ایشون که 20 سال بچه منه، امروز اولین بار بود این دفتر رو نشون داد. 45 یعنی 52 سال پیش. یه دفتر درست کردم. من دیدم مثلا میگم، میام تو یه مجلس از یه آقای حدیث میشنوم، روزنامه یه مطلبی مینویسه، از یه کسی یه مطلب میشنوم، خب اینا رو کجا یادداشت کنم؟ یه دفتر درست کردم، حروف الفبا چسبوندم. اونی که ایشون امروز دید سال 45 چسبوندم، بعد نشونشون دادم. تو چه؟ حکومت کشور چین. تو پ پرتغال. تو الف آزادی. تو دال دین مسیحیت. مثلا مطالب متفرقه نوشتم، هنوز پشیمون نیستم از این نوشته. اگر آقایان خانم ها هر مطلبی راجع به خطابه قدیر و فدک که در این 14 سال و 7 ماه و امروز 20 روز تموم شد، فردا 21 روز میشه، من داشته باشم در خدمتتون. اونا عرض کنم که دهاتی های ما من نوکرتن ندارم، من مخلص و چاکرتم چمنتم ندارم. چمنتم آج آقا میدونی یعنی چی؟ یعنی چاکر و مخلص و نوکر. اونا میگن I am all yours. دادی های ما، من به تمام معنا در خدمتم. هر کس راجع به خطاب قدیر و فدک هر مطلبی بخواد، هر موضوعی بخواد، در خدمت هستم. اگه موضوعاتو نمیدونید 10 دقیقه بیاد تو خونه ما یا تو جلسه با هم مصاحبه کنیم، صحبت کنیم، من ببینم چی میخواد.